داری مستقل براتون میذاری میگه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين على حجة الثاني عشر روحي بأرواح العالمين بحجة الله. مسئله ای که داشتیم بحث میکردیم قاعده طبیعی است در تقلید بود. خب این قاعده دو فرع داشت. فرع اول مربوط به تبعیض در احکام عبادات و معاملات بود. خب این بحث رو تمام کردم، دیروز نتیجه خوبی گرفت. حالا بعد از این دومین فرعی که باید بحث کنیم تبعیض در اجزاست. اگر یکی از دوتا مجتهد در بعضی از عبادات اعلم از دیگری باشه، و مجتهدی دیگر در برخی از مسائل عبادات اعلم از اون یکی باشه. مثلا یکی از دو مجتهد سوره رو واجب نمیدونه، یه آیه هم بعد از فاتحه الختاب بخونه کافی میدونه، یه دونه آیه بخونه کافی میدونه، چنانچه اهل سنت میخونه و ایشان هم تو این مسئله قرائت اعلمه. اعلمه یعنی چه؟ یعنی اطلاع به مصادر و اخبار داره، فروعات عبادات رو بیشتر میشناسه، و قدرت بر جمع بین روایات متعارض داده، ولی اون یکی در قواعد اصول خیلی مسلط، ماشاءالله ید طولایی داره، نسبت به کبریات اصول تسلط زیادی داره. و نظرش اینه که در تسبیحات اربعه یکی کافی است. ولی اون مجتهد اعلم میگوید یکی کافی نیست، بعد سه تا رو بگی. آیا تبعیض در تقلید جایز است؟ مثلا نسبت به سوره مقلد این آقا بشه، نسبت به تسبیحات اربعه مقلد ایشان بشه. مرحوم سیه در عروة الوثقی ایشان می‌فرماید که تبعیض در تقلید در اینجا جایزه. چون این متنش میگه و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات مثلا والآخر فی بعض الآخر.
استاد این بعض عبادات مثلا میتونه باب نماز باشه، این بعض دیگه باب روزه باشه، بحث ما
به چنانچه میتونه اجزای عمل هم باشه.
این از این نفس برده؟
اشکال نه، چنانچه میتونه اجزای عمل و شرایط عمل باشه. نسبت به اجزای عبادت و شرایط عبادت هم بحث هست، لازم نیست که حتما دو تا مستقل باشه. نه بله، اونم هست اینم هست. ولی این الان ببینید اذا کان احدهما فی بعض العبادات، بعض العبادات خب نماز عبادت دیگه، بعضیش میشه سوره و فی البعض الاخر. چون آقای خویی همین مثال زد دیگه، آقای خویی زد، آقای حکیم همین مثال زد، چون اون قسمت که مفروضانه زیاد بحثی نداره. مثلا یکی در نماز یکی در روزه، عمده بحث اینجاست.
آقای خویی از این لفظ بر نمیاد، آقای خویی میگه فرض اگر اینجوری باشه این باطله، نمیگه من این از اون لفظ برداشت میکنم.
کذاله که آقای خویی کتابش پیش منده، کذاله که به نسبت الی اجزای عمل واحد و شرایطی. خب خدمت عرض کنم که این مطلب را حالا این آسل های خوی مرحوم های خویی چی میگه؟ مرحوم های خویی مخالف قبول نداره. ایشان میفرماید که اجزای مرکب ارتباطی است. دیگه ترجمه نکنم، معلومه دیگه، اجزای مرکب ارتباطی است. صحت اجزای ارتباطیه هم ارتباطی است. یعنی صحت هر جزئی از اجزای عبادت مقید به صحت جزئی دیگر است. لذا اگر یک جز باطل شد بقیه اجزا هم باطل می شود. بنابراین اون کسی که نماز فاقد سوره رو باطل می دونه ولو این که یک تسبیح رو کافی میدونه، اگر کسی نماز را بدون سوره بخونه نمازش باطله. چرا؟ چون تمام اجزا با هم ارتباط دارن. صحت تسبیح متوقف بر صحت چیه؟ صورت. اگر سوره باطل بشه بقیه اجزای نماز باطله. لذا اگر کسی شک کند که آیا نماز بدون سوره براحت ذمه میاده یا نه، چی باید بکنه اینجا؟ آیا اعاده لازمه در داخل وقت؟ قضا لازمه در خارج وقت؟ چه باید بکنه؟ شک در اعاده قضا آفرین. در اجزای ارتباطی قاعده چی جاریه؟ قاعده اشتغال جاریه. در اجزای ارتباطی قاعده اشتغال جاریه. لذا تبعیض در عبادت در اجزا و شرایط عبادت، تبعیض در تقلید جایز نیست. این حرف مرحوم آقای خویی است در تنقیح ایشان جلد یک صفحه 313 و سطر اوله. و ذالک لأن صحت الاجزا فی المرکبات ارتباطیتون لا محاله و صحت و کل جزء من اجزایها مقیدتون به صحت جزء آخر، فمع بطلان احد اجزای المرکب تبطل و بقیت و اجزای. و علیه دیگه مثال میزنه، اگر به نماز فاقد سوره بیاده ولو این که اون یه دونه تسبیح بیاده، نمازش به کلی باطله. میگه آقا من دو تا تقلید داشتم، چرا باید باطل باشه؟ باشه، چون صحت اجزای ارتباطیه مرتبطن، چنانچه بطلانش هم با هم مرتبطن، نمیشه این ریسمان و ارتباط رو قطع کرد. خیلی مرد ملاییه ماشاءالله، زیبا فکر میکنه. خب عرض ما به محضر این مرد بزرگ اینه که استدلال شما مخدوشه. درست این بحثا از اون اصول آوردید اینجا، ولی مخدوشه. برای این که در تعریف تقلید دو مبناست، یک مبنا اینه که تقلید التزام قلبی به احکامه، معنای دوم اینه که تقلید نفس عمله. یعنی عمل هر مکلفی باید مستند به حجت شرعیه باشه. اینه میگن تقلید. هر کدام از اجزا و شرایط نماز مستند به حجت شرعیه باشه صحیحه. و صحت ارتباطی برقراره. نماز بدون سوره صحیحه، به چه استناد؟ به استناد اون مشتهد اعلم. نماز با یک تسبیح هم صحیحه به استناد اون مشتهد اعلم. بنابراین وجهی ندارد که ایشان صحت ارتباطیه اجزا را در اینجا نبیند. اتفاقا اینجا صحت ارتباطی اجزا باقی است. نباید بگه صحت ارتباطی اجزا نیست، صحت ارتباطی اجزا باقی است. طبق این نظر ها منتها اشکال ما بر سید این است که تبعیض در اجزا مفاسدی دارد. لازم بود که تالی فاسد آن رو گوشت می فرمودید. گاهی تبعیض در اجزا و شرائط مخالفت عملیه قطعیه لازم می. به نظر میرسد که شما همونجا قائل به تبعیض در تقلید نباید باشید. شما هم نباید اونجا خیلی حقیر فکر کردم خب اینا این مورد چرا تذکر نبود؟ مثلا یه مثال بزن. دو تا آب مشکوک به نجاست هم نمیدونم این آب یا اون آب، هم لباس رو باید بشورم هم وضو باید بگیرم، یکی از فتاوای اعلم این است که با یکی از این دو ظرف لباس رو بشو طهارت خبثی انجام بده، ولی برای طهارت حدثی تیمم بگیر. فتوای دیگه اینه که هر دوتا رو کنار بگذار. بنویسی؟ خب از رفقا بغل دست بگیر. باش چه میشه؟ دو تا ظرف آب، یک ظرف مشکوک به نجاست، دو تا ظرف آب مشکوک به طهارت و نجاست. احدهما مشتبه اینه دیگه. حالا یکی از فتوای اعلم اینه که داریم اتفاقا اینه که با یکی لباس منم نجسه از اون طرفم وضو هم باید بگیرم، با یکی لباس رو بشو منتها با اون یکی دست نزن، درسته؟ با احدهما لباس رو بشو چیکار کن؟ بعد برای نمازت تیمم کن، برای نمازت تیمم کن. درست شد عزیزان من؟ خب این چیه؟ فتوای دیگه اینه که هر دو رو کنار بگذاره، هر دو رو کنار بگذار. چرا؟ چرا؟ برای خاطر اینکه شبهه محصوره است. شبهه محصوره است. مخالفت احتمالیه لازم میاد. مخالفت حداقل احتمال میدی که با اینی که الان شستی ممکنه که آب آب چی باشه؟ نجس بوده. در اینجا اگر به هر دو فتوا عمل کنه ممکن نیست. مفاسدش روشنه، مفاسدش روشنه. مفاسدش اینه که با لباس نجس نماز بخونه یا برهنه نماز بخونه و همچنین طاهر هم نباشه بدون طهارت.
نمیشه به هر دو.
خب همین دیگه. و اگر بخواد با هر دو ظرف عمل کنه، به هر دو عمل کنه، مخالفت چی میشه؟ قطعیه لازم میاد. خیلیش
کدو نمیگه با هر دو ظرف.
حالا اگر آمد و یه آقای مشتری دیگه هم میخواست بگه به هر دو عمل کنه، اگر عمل نکنه مخالفت قطعیه است، به هر دو عمل کنه بازم مخالفت چیه؟ قطعیه است. اگر بخواد با یکیش عمل کنه بازم مخالفت چیه؟ احتمالیه است. مخالفت احتمالی هم خیلی ها میگن در عبادت مفسد چیه؟ عبادت.
دو تا فتوا میشه که یکیشون میگه طهارت خبثی جایزه، یکیشون میگه طهارت حدثی جایزه.
در واقع ضد به هم دیگه دادن دیگه بعد. این از مفاسد، یعنی مفاسدش خیلی زیاده. تبعیض در مثال دوم بزنم. یکی از آیان فتوا میدهد به نجاست یهودی، یکی فتوا میده به طهارت چی؟ یهودی. چجوری تبعیض کنم در تبعیض؟ تبعیض در تقلید اصلا ممکن نیست، محالاته. این مورد دوم، اونجایی که تبعیض از محالاته. مورد دوم اونجاییست که مورد اول شد، جایی که مخالفت قطعیه و امثال اینا پیش نیاد. مورد دوم که چی شد؟ تبعیض از چیه؟ محالات. مورد سوم، تبعیض داخل در حدول میشه. عزیزان من، فرق بین حدول و تبعیض چیست؟ دیروزم انداختم این بحث، دوباره الان میخوام براتون بیدونم بیشتر حل بشه. فرقش اینه که عدول به معنای مخالفت عملیه از فتوای اول، یعنی عملا به فتوای اول وقعی نگذارید، توجهی نکنید، به فتوای دوم توجه کنید. به فتوای دوم توجه کنید. اینه میگن عدول. اما تبعیض چیه؟ تبعیض اینه که هر یک از این دو فتوا سر جای خودش محفوظه، باید عمل باشه، هم فتوای اول هم فتوای دوم. اینه میگن نمیگن تبعیض، یعنی هم فتوای اول هم فتوای دوم هر دو باید عمل بشه. پس عدول مشخص شد. عدول یعنی از اون بعد میکردن میام به این. به نظر ما تبعیض در اجزا تبعیض نیست، عدوله. این اشکال بعدی همینه، تبعیض در اجزا تبعیض نیست که، این عدوله. یعنی از فتوای فاقد سوره عدول میکنم به فتوای واجد سوره، اینجوریه دیگه، نشد تبعیض. یا از فتوای سه تا تسبیحه عدول میکنم به فتوای چی؟ یک تسبیحه.
منطقه استاد تبعیض در اجزا عدول محسوب بشه، به طریق اولا تبعیض در ارواح عدول محسوب
نه بشه. اونجا عرض کردم عدول نمیشه، چون اونجا دو تا فرد مستقل، اونجا دو تا باب مستقله اینه. اما این عدول محسوب میشه. فقط مرحومه کمپانی محقق اسپانی متوجه این حرف بود در بحوث فل اصول. چهارم اینه که با ذهنم نرفته هست کنم، چهارم اینه که اجزا در صورتی قابل تبعیض است که قابل تجزیه باشه. ولی اگر قابل تجزیه نباشه هرگز قابل تبعیض نیست. مثلا یه مثال میزنم، مسح پا آیا منکوس جایزه یا نه؟ خب بعضی از آیون میگن جایزه، بعضی میگن جایز نیست. چه کنم اینجا؟ تبعیض نمیشه کرد که. اینجا از تبعیض میان چجوری میان؟ تبعیض غیر قابل پیاده هست. بنابراین ما تبعیض در اجزا رو نمیان، نباید در اجزای نماز نصف مقلد این آقا باشیم نصف مقلد این آقا باشیم، چون تالی فاسد زیادی داره. چند تا تالی فاسد اومدن، باز هم تو مسائل میشه آدم گشت و گذار کرد، خیلی سخته. گاهی میبینی مخالفت قطعی لازم میاد، گاهی میبینی مخالفت احتمالی لازم میاد، گاهی میبینید که تبدیل به عدول میشه، گاهی میبینید که اساساً اصلا امکان نداره تبعیض، از محالات تبعیض، از محالات امکان نداره. اینا رو ما باید روش فکر کنیم، یک فقیه باید روش فکر کنیم. دوستان عزیز من، بسیاری از مباحث فقه سنگینه، خب ساعتها فقه میخواد. خدا رحمت کند صاحب جواهر رو، خیلی وقتا نکات قشنگی داره. میگه که علمای اهل سنت میگن که پیغمبر بر بدن منافق نماز کن. صاحب جواهر میگه که اولا این روایات جعلیه، ثانیه تازه به نفع منافقی که پیغمبر یا ماها برایشون نماز نخوانیم، برای خاطر اینکه اگه بخوایم نماز بخونیم باید در تکبیر پنجم لعن کنیم، نباید بگیم که انا لا نعلم منه الا خیرا، بلکه بگیم خدا لعنتش کنه. یه حرفش اصلا راست دروغش معلوم نبود. فرمودن صاحب جوابی که خود لعن کنیم عذابش زیاد میشه، که عذابش بالا میره، بیشتر میشه عذابش. صاحب جواب میگه این اصلا خدمت امامت به ولایت اینجا از امام، امام خدمتی کرده به منافق، که امام علی علیه السلام میفرمون لا یجوز الصلاه علیه، یا قرآن میگه لا تصد، میگه نماز نخون خدمت علی احد منهم ولا تقوم علی قبره، میگه این اصلا یه حکمتش همینه. حالا اینجا هم همینطوره، آخه تقلید در اجزا این بیچاره عوام الناس اینجا که کمتر به ما فوش میده، میگه شما علما چرا این همه اختلاف دارید، این یکی مگه بگیم یه چی دیگه فوش هم در فوش میشه. تجزیه نمیشه اینجا، خب بعضی جا قابل تجزیه نیستش، که قابل تجزیه نیست. جدی هست میکنم، به ما فامیلامون یک آقا دبیری داشتیم، خیلی اون زمان شاه خود دبیر شدن خیلی سخت بود، این آقا دبیر شد خیلی فکریان و فامیلامون سر صدا کرد، اواخر که رفته بودم منزلش خودم پیره من شد، مثل یک ذهنشون قاطی کرد، تفلک بیچاره، خدا آدم رو نیاره، خدا ما حالم آبرو ما رو حفظ کن. رفته بودم مهمانی که آقای احدی، داشتم نماز میخوندم، با یک عبارت هم برادرم را هدایت کردم هم نماز خوندم، داشت نماز و برادرم آمد بالا، به برادرم گفتم که آقا تقی جان اهدنا الصراط المستقیم، خب خوب شد نه آقا جان، دو تا کار کردم، هم گفتم تقی جان اهدنا الصراط المستقیم، هم خب نماز خوندم، همه شما همین کار رو بکنید، چشم آقا جان حتما این کار میکنید. خب باور بود به خودش، نمیدونن تفلک ها. لذا حالا حاج آقای خویی، حضرت آیت الله خویی، استاد بزرگ همه ما، سید سند فقه و اصول، ایشان از راه صحت ارتباطیه برداشت، بنده از راه مفاسدی که رادی فاسدی که میاد اون از این راه برداشتم، صحت ارتباطیه را رد کردم، چون عمله، طرف میتونه بگه عمل من مستنده دیگه، شما استناد میخواستید منم استناد دادم بیه، این قسمت عمل مستنده به یه آقاست، این استناد عمل مستنده به این آقا، فردا خدا نمیتونه با من احتجاج کنه. باشه ولی استناد میخواد دیگه، صحت ارتباطیه بر اساس صحت برقرار دیگه، صحت یعنی استناد دیگه،
بطلان یکی
بطلان
دیگری
رفت، صحت یعنی چه؟ یعنی استناد. از های خویی سوال میکنم صحت چیه؟ صدن یه عمل من مستنده به حجتی چی باشه؟ خب هست دیگه صحت ارتباطی، میخوام ذهنتون مواج بشه، نمیخوام اشکال شما رو منع کنم، اجازه بدم حرف بزنید که ذهنتون برداشت قشنگی بکنه. خب صحت ارتباطی هست میگم، بله اونجایی که تقلید به معنی التزام باشه صحت ارتباطی نیست، بله التزام خب قلبیه دیگه، نمیشه هم ملتزم بشم به این آقا هم ملتزم بشم به این آقا، نه عمل بنده عمل تطبیق بودم، بنده عملم از قسم سوم، سه قسمه، قسم سوم بودم، قائل به تطبیق هستم، علتش اینه که اون عبارت ابی خدیجه رو اینجا آورده بودم، فلل عوامن یو غلدوهو کجا رو گفت؟ گفت تو مرحله تطبیق بود.
مثلا حالا بحث اجزا جدا، ابواب مستقل، ما 50 باب تو فقه چند تا باب داریم؟ 50 باب داریم. خب تو هر بابی یه مرجع ما میتونیم
خب دیروز بله اونو اشکال نکردن، گفتم اونجا تبعیض است، حضور نیست،
خب تالی فاسد نداره 50 تا،
نه اونجا نداره تالی فاسد نداره،
50 تا مرجع داشته
نمیشه، ببین 50 تا مرجع تقلید ما 50 تا علم نداریم، حالا ممکنه بین دو نفر بشه، سه نفر نمیتونید، اشکال شما در صورتی که این همه عالم باشه، عالم بین این همه نمیتونید، تصور کنیم چجوری میریم تصور کنیم
فرضی نیگه باش
فرضه؟ خب ما صبح اصول بحث کردیم که دنبال فرض نیستی، دنبال واقعیتی. اینه که اساسا عقل اینجا نیست، اینجا عرفه، اینجا عرفه. آقا الان اینجا توی عرفتون بانگاه معاملات همه علم هم؟ قبول نداری که 500 تا هست، یکی دو تاشون مطرح میشه، اصلا عرف نمیذاره که. عرف اینقدر میفهمه که علم کیه، اینقدر میفهمه. الان توی این مینا کشور ایران و مشهد اصفهان همه مشتهد داره، بعد عراق هم داره، همه شما مراجعه کردید به آسد علی آقا. خب چرا؟ خب این میبنم میبینه که مدیریتش خیلی قویه، جهان رو خوب میشناسه، ماشاءالله مدل اگه مرجع تقلید ما داشتیم اینجا مدل حرف زدنش اینجوری نبود چیکار میکردیم؟ مدل حرف زدنش بلده، انشاءات رو خوب میگذاره، خیلی انشاءاتش رو واقعا عالی قرار میده، بعد تو بحثای فقهی قویه. تو بحثای ما درس خارج یک استادی بودیم، هر وقت ما صحبت کنه مثلا ما نصیحت کنه همون یک کلمه میگه نماشب بکنید، نماشب بکنید. خواجه ها یه چیز دیگه هم بگو دیگه، نمیدونی استفلکس رو خواهیم. من بلد نیستم، اما فقه قشنگ درس میداد، انصافا ما فقهش استفاده میکردیم. خدا نکنه هر سال محرم هم که درس تعطیل میشد همون یک کلمه میگه، گفت مرحوم علامه ناهینی فرمود انبیا هم محتاج امام حسینه. خواهد خودش گریه میکرد، خواهدش گریه میکرد. خب ولی خب خیلی صفای باطنی داشت استاد، اما دیگه بعد دیگه اضافه نمیکرد. بنده خدا توفه ماشاءالله فحله. خب نمیشه علم رو اینجوری افتابه، اما این تبعیض میتونه اینجا بگیم. مثلا الان تبعیض میتونیم بگیم، اگر تبعیض در این نباشه ما احتیاطات رو به کی مراجعه بدیم؟ تبعیض رو قبول داریم، احتیاطات رو به کی مراجعه بدیم؟ اصل تبعیض رو قبول داریم. ولی این اجزایی که اجزا به شرایطی ایشون رو نمیپذیرن. آخر الله لنا و لكم ان شاء الله. السلام علیکم.
الله اکبر.